عزیزان شنونده سلام، به پنجمین ژنکست خوش اومدین. من سودا بصیری هستم، میزبان شما در ژنکست، پادکستی که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و مسائل و پدیده‌های روزمره یا رفتارها و بیماری‌های انسانی رو از دریچه علم ژنتیک بررسی میکنه. البته تأخیر چند روزه ژنکست رو به بزرگواری خودتون ببخشید و خیلی ممنونم که اپیزودهای ژنکست رو از طریق اپ‌های پادگیر دنبال میکنید. ناشناخته ها و دست نیافتنی ها همیشه جذابیت خاصی دارن. اینکه دنیا چقدر بزرگه یا به جز کهکشان راه شیری چند تا کهکشان و به چه اندازه وجود داره، و یا برعکسش، اینکه داخل کوچکترین اجزای تشکیل دهنده بدن هر موجود زنده یا غیر زنده چه خبره؟ تو این قسمت قراره یه سوال مهم رو بررسی کنیم، سوالی که جواب دادن بهش خیلی ساده نیست، تا جایی که از زمان ارسطو و بقراط و میتونم بگم تا همین الان که داریم به ژنکست گوش میدین جواب قطعی براش پیدا نشده. یه سوال با یه ادبیات خیلی ساده: در دنیای ژن‌ها چه خبره؟ بازار بحث وراثت از زمان انسان‌های نخستین هم داغ بوده. اینو نقاشی‌های روی دیوار غارهایی که مربوط به اون زمانه ثابت می‌کنه. اما اینکه چه کارهایی برای اکتشاف دنیای رمزآلود ژن‌ها و علم ژنتیک انجام شده بیشتر برامون مهمه. جرقه های اول این اکتشاف توسط یک کشیش اتریشی به نام گریگر مندل زده شد. اما قبل از مندل چندین دانشمند هم در راستای کشف دنیای رمزآلود ژن‌ها تلاش هایی کرده بودند که یا مورد آزمایششون غلط بود یا روش هاشون که نتونسته بودن به نتیجه برسن. در انقلاب های علمی قرن 18 و 19 میلادی بود که نگاه دانشمندا به مقوله ژنتیک و ساختار ماده وراثتی بشر و حتی موجودات زنده عوض شد. ژنتیک انقدر جذابیت پیدا کرد که فیزیکدانها، شیمیدانها و جانورشناسی مثل جیمز واتسون 23 ساله رو هم مجذوب خودش کرد. کسایی که یه سری مطالعه در زمینه ی زیست شناسی داشته باشن، با شنیدن کلمه ژنتیک و یا DNA یه سری اسامی که همیشه به ذهنشون میاد: مندل، روزالین فرانکلین، جیمز واتسون، فرانسیس کریک و خیلی های دیگه. اما فکر کنم تاریخچه تا اینجا بس باشه. میخوام شما رو به یک سفر شیرین، دور اما خیلی نزدیک ببرم، سفری به درون سلول و به دنیای شگفت انگیز ژن‌ها. پس تا آخر این اپیزود همسفر من باشید. یک کمپانی خیلی بزرگ، حتی بزرگتر از سازمان‌هایی مثل مایکروسافت یا گوگل رو تصور کنید. چرا میگم یک شرکت یا کمپانی؟ چون نمیخوام بحث رو به سیاست و اداره مملکت بکشونم. من میخوام مثالم همین یه شرکت باشه. یه شرکت بزرگ به وسعت کشورمون که این کمپانی وسیع یکی از سلول‌های بدنمونه و توسط یه جزء خیلی مهم که در پایتخت سلول یا همون هسته قرار داره اداره میشه، که در تمام شعبش که در هر شهر مهمی قرار داره میتونه خدمات ارائه بده، که مدیرعامل این هسته نظارتی DNA دئوکسیریبونوکلئیک اسید. در ضمن از این شرکت ها توی کشورهای دیگه یا همون تو سلولای دیگه هم هست که خب ارتباط های خاصی با هم دارن، که مجموعه خیلی بزرگی یعنی بدن رو می سازن. DNA به همراه چند تا محافظ خیلی مهم که یه سری پروتئینن و اسم شاخص‌ترینشون هیستونه، پکیج امنیتی خودشو شکل میده. اسم این پکیج کروموزومه. کروموزوم ها دارایی های مهم ما انسان ها هستن و سهامدارای این شرکت بزرگ پدر و مادرای ما. کل دارایی کروموزومی یه سلول سالم 46 عدد یا 23 جفت کروموزومه که 23 تا رو مادر و 23 تا رو پدر با هم به اشتراک میذارن تا این سلول و یه عالم سلول دیگه در کنار هم همکاری کنن و مجموعه خیلی ترتمیزی مثل من و شما به وجود بیایم. دستشون درد نکنه. اینکه یه رئیس کارآمدتر عمل کنه یه سری فاکتورها لازمه. مثلا یکیش این که از همه اتفاقای اطرافش باخبر باشه. یعنی یه سری افراد اخبار دست اول رو بهش برسونن. دستورات به موقع صادر کنه و کلن روی یه سری اصول و نظم همه چی رو پیش ببره. DNA برای گرفتن اخبار و عملی کردن دستورات یه سری مأمور استخدام میکنه به نام کلی RNA ریبونوکلئیک اسید. RNA ها جنسشون با DNA فرق داره. رئیسی گفتن، کارمندی گفتن و جنب و جوش RNA ها هم زیاده. خب به واسطه شغلشون هم که طبیعیه و طبق وظیفه‌ای که دارن نامگذاری هاشون هم متفاوته. مثلا اون آرنی هایی که خبرهای مختلف رو از جاهای مختلف سلول به گوش هسته میرسونن، ام یا مسنجر آرنی یا آرنی های پیام رسان نامیده میشن. یه نوع دیگه آرنی وجود داره که پیکایی هستن برای جابجایی بسته های پیشنهادی دی ان ای به اقصا نقاط سلول، یا یه دستور محرمانه و خاصی اگه باشه که باید به یک بخش خیلی مهمی فرستاده بشه، همین آرنی ها مسئولیتشو به عهده میگیرن. معرفی میکنم. تی یا ترانسفر آرنی ها یا آرنی های انتقال دهنده که برای انتقال جابجایی جانبرکف آماده ی خدمتن. نوبت میرسه به معرفی یه سری آرنی با کلاس که به آرنی یا آرنی های ریبوزومی معروفن، که این نوع آرنی ها با یه سری بخش های سلول در رفت و آمد هستن که خب هر کسی نمیتونه وارد اون بخش ها بشه. در واقع از کارمندای ویژه این شرکت هستن، چون هم به هسته نزدیکن هم به یه ارگان مهم تو شرکت به اسم ریبوزوم اشراف دارن. ریبوزوم بخش آشپزخونه این مجموعه است که نقش پخت و دسته‌بندی مواد رو بر عهده داره. البته ریبوزوم رو باید بیشتر بشناسیم، چون نقشش مهمتر از یک آشپزخونه ساده است. آرنی ها به خاطر اینکه تو حساس‌ترین موردهای این شرکت یه سری کار انجام میدن، توجه DNA رو به خودشون جلب کردن. یکم که با این شرکت آشنا بشیم، نقشش رو متوجه میشیم. بیاین دوباره بریم سراغ مدیر عامل محترم. بله، همون DNA. DNA که با بادیگارداش ابهتش رو فریاد میزنه. اول بیاین ببینیم DNA چیه که همه رو انگوش به دهن کرده و به عنوان یکی از جادوهای خلقت شناخته شده. باید بگم واقعا جادوییه. اما نترسیم. بیاین بریم داخلش، بیشتر بشناسیمش که از دور ترسناکه. DNA مثل یه نردبونه که دو تا ستون اصلیش به جای چوب از قندهای طبیعی و فسفات و پله‌هاش باز هم به جای چوب فقط از 4 نوع باز شیمیایی به نام آدنین، تایمین، سیتوزین و گوانین تشکیل شده. و مثل یه لباسی که تازه از لباسشویی درآورده باشین و بخواین کمی آبشو بگیرین، اگه دو سر این نردبونو در جهت مخالف هم بچرخونین، الان DNA ما آماده است. به همین سادگی. واقعا به همین سادگی؟ دوست داشتم بگم بله، اما این دیگه بچگانه ترین تصوریه که میتونیم از DNA داشته باشیم. فضاسازیش همینه، اما مسئله‌ای که کار رو پیچیده تر میکنه اون پله هاست. یعنی آدنین و تایمین و سایتوزین و گوانین که به نام کدهای ATCG اونا رو میشناسیم. تعداد و فاصله بین پله های DNA تو همه ما انسان ها تقریبا ثابته، اما روش چینش این کدها و ترتیبشونه که تفاوت های سلولی رو می آفرینه و من رو من و شما رو شما میکنه. این پله ها ساده و یک دست نیستن. اگه تو نصفه پله یه تی قرار بگیره، ای مکملش میشه و با دو تا پیوند شیمیایی محکم بهش وصل میشه تا این پله تکمیل شه. اگه هم تو نصفه پله ای مثلا سی قرار بگیره، این بار گوانین با 3 پیوند و محکم تر از پله قبلی به سیتوزین وصل میشه. رسیدیم به جایی از داستان که کلی سوال ممکنه براتون پیش بیاد. مثلا اینکه این همه ژن میگیم، پس ژن‌ها کجان؟ ژن‌ها همون مجموعه خاصی از پله‌هان که مثلا 3 پله توی یک ستون پشت سر هم یه رمز خاصی رو تشکیل میده. مثل یک حرف از یک کلمه معنادار. 3 پله بعدی یه رمز خاص دیگه و اینجوری پیش میره و یه کلمه یا همون ژن از دل DNA بیرون میاد که از رنگ چشممون و قد و وزن و اخلاقمون گرفته تا حتی بعضی ویژگی های خاص مثل گروه خونی رو تعیین میکنه. ژن ها هر صفتی رو که تعیین کنن میشه ژنوتایپ و هر چی که تو بدن ما نمود پیدا میکنه و به عنوان یک صفت دیده میشه مثل رنگ چشم سبز، به این میگن فنوتایپ. در واقع میشه گفت زبان رسمی ارتباط در ژنتیک زبان رمزگشایی 4 کد ATCG. یه جوری شبیه 0 و 1 های سیستم های کامپیوتری، اما این بار با 4 کد و رمزگشایی به مراتب سخت‌تر که با هزینه‌های میلیون دلاری که بشر صرف این رمزگشایی کرده، فعلا تونسته فقط قسمتی از رمزهای ژنتیکی هر صفت و ویژگی انسان رو در کروموزوم‌های 46 گانه پیدا کنه و باز هم ناشناخته‌های زیادی باقی موندن. We'll be right back. داستان سفرمون توی این کمپانی. DNA هر وقت میخواد یه دستوری عملی بشه که در کل سلول یا تو ابعاد بزرگتر در مقیاس بدن نمود پیدا کنه، ژن‌های مربوط به اون ویژگی میان وسط ماجرا و کار رو به دست میگیرن. مثلا DNA دستور داده رنگ چشم یه فردی آبی بشه. باید اطلاعاتی مثل این که چشم چیه، اصلا کجاست، سالمه یا نه، پتانسیل داشتن رنگ آبی رو داره یا نه و خیلی اطلاعات دیگه جمع‌آوری کنه. و اگه گفتیم به واسطه کدوم یکی از اعضا این خبر رو به گوش DNA میرسه؟ درسته، mRNA ها. همین که خبر رو رسید، ژن شروع میکنه به هماهنگی های لازم رو انجام دادن و نامنگاری های هر عضو رو مسئولانه تنظیم میکنه و براشون میفرسته و توسط یه سری واسطه تکلیف کار tRNA و rRNA مشخص میشه و RNA های ریبوزومی به ریبوزوم میسپارن که پروتئین آبی رو درست کن، منم بهت کمک میکنم و پروتئین ساخته میشه که همه این کارا یک فرد چشم آبی رو تحویل ما میده. و این فقط یه نمونه از هزاران کاری که داخل سلول و هسته انجام میشه. میدونم کاغذبازی و واسطه ها زیادن، اما همه اینا دلیل داره و برای اینه که اگه این واسطه ها کم بشن، بعضی وظایف این شرکت لنگی میمونه. الان میگم چرا. یادتون باشه گفتم آشپزخونه شرکت رو گوشه ی ذهنتون داشته باشین. بله، ریبوزوم رو میگم. در واقع ریبوزوم ها نه تنها آشپزخونه هستن، بلکه دستی هم توی ترجمه دارن. ترجمه ی زبان کدهای چهار حرفی به زبان ساده ی پروتئین ها. که اگه بدونین این فرایند ترجمه‌ای که توی چند ثانیه تعریفش کردم چه کار مهم و پیچیده‌ایه، اینجوری سادش نمیگیرین. هدف این کار مهم شاید یه آرامشی به ما بده. هدف ثبات تمام مکانیزم‌های جاری توی بدن من و شماست. مفهوم نقشه کل ژن‌ها یا ژنوم انسان در سال 1969 توسط ویکتور مکیوزیک، یکی از بنیانگذارای ژنتیک بالینی، مطرح شد. سالها تحقیق، بررسی، تلاش و بالاخره سال 1991 پروژه ژنوم انسان با هزینه 2.7 بیلیون دلار در آمریکا کلید خورد. و سال 2001 توالی ژنوم انسان منتشر شد که بازم وسواس برخی دانشمندا و سرگیجه‌ای که این همه کد ژنتیکی تکراری و ریز به آدم میده باعث شد یه ادیتی روی کدها صورت بگیره. و سرانجام سال 2003 بود که تقریبا ژنتیست ها یه نفس راحتی کشیدن و پروژه با موفقیت تموم شد. یه سوال. به نظر شما این کدهای ژنتیکی که کل ویژگی ها و چیزی که هستیم رو تشکیل دادن چند تان؟ 3 میلیارد باز. که الان بزرگی این عدد رو براتون روشن میکنم. اگه این 3 میلیارد کد رو بخوایم توی یه ورق A4 معمولی با فونت ساده و سایز 10 و به صورت پشت رو بنویسیم، 262,000 صفحه نیاز داریم. یعنی 2620 دفتر 100 برگ. که اگه جلد این دفترها رو جدا کنیم تا اضافه کاری نشه، وزنی حدود 450 کیلوگرم کاغذ به جا میذاره. که تصور کنی به جای شناسنامه هر جا بریم این دفتر 262,000 صفحه‌ای رو با خودمون باید حمل کنیم. نکته شگفت‌انگیز دیگه اینه که 2,995,000 تا از این کدها در من و شما مشترکه. و این همه تنوع و اختلاف زمین تا آسمون افراد سر اون 5 میلیون کده، یعنی اختلافی کمتر از 0.1%. کار این کدها یا همون پله هایی که توی داستان سفرمون توضیح دادم چنان حساسه که فقط با کم و زیاد شدن و جابجایی 1 یا 2 پله سرنوشت فرد میتونه عوض بشه که احتمال داره به 1 بیماری مبتلا بشه، یه نقصی رو تجربه کنه یا حتی خوششانس باشه و بیماری که نسل‌ها در شجره نامش وجود داشت حذف بشه و سالم بمونه. این دیتابیسی که در بدن ماست به طور وحشتناکی منظم، منسجم و حساب شده است. این همه اطلاعات تو بخشی که با میکروسکوپای پیشرفته هم به وضوح دیده نمیشه جای گرفته، در DNA. و خود مولکول DNA در بخش کوچکی از سلولی که انقدر کوچیکه که با واحد میکرون اندازه گیری میشه فشرده شده. چرا میگم فشرده شده؟ چون اگه همه DNA های بدن شما رو در یک ستون پشت سر هم بچینیم، طولش 600 برابر فاصله زمین تا خورشیدی که اصلا نمیدونیم کجاست تخمین زده شده. واقعا چطور ممکنه؟ تکنیک های فشرده سازی خلقت DNA اونو توی گوشه ی هسته ی هر کدوم از سلول های بدنمون قرار داده. اطلاعات 1 گرم DNA نه در یک فلش 32 گیگ معمولی، نه در 10 تاش که در 700 تا هارد اکسترنال 1 ترابایتی شاید بتونه ذخیره بشه. اما آیا این همه زحمت رو به آب و آتیش زدن دانشمندا برای که این بوده که 4 تا صفت معمولی رو به انسان شناسایی و یا قبل از تولدش پیشبینی کنن؟ خب مسلماً دغدغه دانشمندا مسائل خیلی بزرگتری بوده. ما میتونیم با یه لوله آزمایش محتوی خون یک فرد توالی یا بیوژنی اون رو انجام بدیم تا بدونیم چه جهش هایی رو ممکنه در طول زندگیش متحمل بشه، ارگان های بدنش چجوری کار میکنن، داروها چطور رو بدنش تأثیر میذارن، تخمین زده بشه که کی و چطوری میمیره یا چطور با سرطان مواجه میشه و و و. کسی چه میدونه، شاید در همین آینده نزدیک علم به جایی رسید که برای استخدام توی شرکت یا برای ثبت نام در بیمه عمر با گرفتن چند سیسی از خون ما علاوه بر چند تا آزمایش بیوشیمیایی روتین به توالی ژنی ما دست پیدا کنن و پیشبینی ژنی ما نشون بده که آیا ارزش داره ما رو استخدام یا بیمه کنن یا نه. البته این امکان الان هم فراهمه، اما اخلاقیات تنها ترس و مانع بشر توی این زمین است. این اپیزود ژنکست هم به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما تو کامنت کست باکس یا در اینستاگرام یا در توییتر و هر جایی که دوست داشتین ایده ها، پیشنهادها و انتقاداتون رو برام بنویسین. آدرس تمامی پلتفرم هایی که ژنکست در اونها قرار داره رو در یادداشت پایانی اپیزود براتون خواهم نوشت. اگه از ژنکست خوشتون اومده با معرفیش به دیگران اون رو حمایت و برای ادامه دادن دلگرم کنی. و مثل همیشه خسته نباشید میگم به طراح کاور اپیزودهای ژنکست، مریم صنعتی ایرانی. عزیزان شنونده، این پنجمین اپیزود بود که میزبان شما بودیم و من سبدا بصیری و اینجا ژنکست است.